ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه 97 برابر با 6 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره صحبت‌های محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که گفته دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با رضا جماری همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. سلام شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در پایان نشست کمیسیون برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد، با مثبت ارزیابی کردن این نشست گفت به اعضای برجام و طرف‌های اروپایی تذکر داده شده که کانال مالی تنها یکی از تعهدات آنهاست. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای عراقچی بررسی دو مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها را دو موضوع اصلی این نشست اعلام کرد و افزود در مورد سازوکار اینستکس و چگونگی دسترسی کشورهای ثالث به آن با طرف‌های اروپایی گفتگو شده است. این نخستین نشست پس از ایجاد کانال ویژه مالی اروپا یا همان اینستکس است. هلگا اشمید معاون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشته که این نشست نشانگر ادامه تعهد اتحادیه اروپا، چین و روسیه به اجرای برجام است. در ادامه موضع‌گیری‌های مقام‌های مختلف درباره جنجال استعفای وزیر خارجه ایران، جانشین فرمانده سپاه قدس روز چهارشنبه تأیید کرد که رئیس جمهور سوریه را نیروی قدس سپاه به تهران آورده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل قاآنی سفر بشار اسد به تهران را یک سفر حساس و امنیتی خواند و افزود آنهایی که باید می‌دانستند از این سفر خبر داشتند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را متهم به غفلت در اطلاع رسانی به وزارت خارجه درباره این سفر کرد. پس از آنکه روز 6 اسفند خبر استعفای محمد جواد ظریف از مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی همه را غافلگیر کرد، یک توضیح بیش از همه در اخبار انعکاس یافت و آن اینکه ظریف در اعتراض به بیخبری از سفر بشار اسد کنارگیری کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم تحقق اصلاحات در جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. اظهارات آقای خاتمی که روز چهارشنبه در کانال تلگرامی منصوب به او بازتاب یافته، شرایط کشور را یأس‌آلود خوانده و تاکید کرده که نظام جمهوری اسلامی باید اصلاح پذیر و انعطاف پذیر شود. هزاران دانشجوی الجزایری در اعتراض به نامزدی دوباره عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بار دیگر به خیابان‌ها ریختند. به گزارش خبرگزاری آلمان، کاندیداتوری بوتفلیقه 82 ساله برای پنجمین دور پیاپی ریاست جمهوری به اعتراض‌های گسترده در این کشور منجر شده است. دانشجویان معترض در سراسر الجزایر خواستار لغو انتخابات ریاست جمهوری شدند که قرار است 29 فروردین آینده برگزار شود. بر پایه این گزارش، تظاهرکنندگان همچنین شعار مشهور مردم خواهان سرنگونی حکومتن سر دادند، شعاری که وجه مشترک اعتراض‌های بهار عربی بود. و خبر آخر این که سه تشکل مستقل کارگری در ایران روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه خود به سخنان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اشاره کردند که در بهمن ماه اعلام کرد که هزینه ماهانه سبد معیشتی کارگران به 5 میلیون تومان رسیده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جماری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. میزگردی در همین زمینه تا دقایق دیگر خواهی شنید. برنامه محیط زیست سازمان ملل از وضعیت محاکمه 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
والا بیگناهی اینها از نظر علاقمندان محیط زیست، از نظر کسانی مثل بنده که استاد برخی از اینها بودم، مسجله.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم تحقق اصلاحات در جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که دیگر از دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. آقای خاتمی شرایط کشور را یأس آلود خوانده و تاکید کرده که نظام جمهوری اسلامی باید اصلاح پذیر و انعطاف پذیر شود. رئیس جمهور اسبق ایران گفته امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رأی، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد. آیا قوه قضاییه و نحوه برخوردها بهتر شد یا بخش خصوصی سالم میتواند در عرصه کشور حضور داشته باشد؟ آیا رویکردهایی که ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد اصلاح شد یا در برابر رویکردهای سالم مقاومت شد تا مردم نتیجه امتیازی را که به دست آمده احساس نکنند؟ آقای خاتمی گفته دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا فکر میکنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید میدانم، مگر اینکه در یک سال آینده تحولی رخ دهد. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. رضا پیرزاده عضو شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد از پاریس همراه ماست. همچنین تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس. به هر دوی آقایان خوش آمد میگم. از آقای پیرزاده شروع میکنم. از همین بخش آخر صحبت‌های آقای خاتمی شروع کنیم که گفته خیلی سخته که ما به مردم بگیم دیگه بیان رأی بدن و گفتن که آیا فکر میکنید در دور آینده به حرف من و شما مردم پای صندوق رأی میان. چقدر این دیدگاه آقای خاتمی رو به واقعیت نزدیک میبینید؟
با درود به شما، صحبت‌های آقای خاتمی در اصل دارن ایشون اعتراف میکنن که 20 سال هست ایشون و دوستانشون که از اصلاحات دفاع دروغ گفتن. چون موقعی که ایشون میگوین که باید جمهوری اسلامی اصلاح پذیر شود، پس یعنی که اصلاح پذیر نبوده و ایشون اصرار داشتن این 20 سال که یک رژیمی که به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست به مردم قول و وعده اصلاحات بدن. خودشون که 8 سال رئیس جمهور بودن، آقای روحانی هم که الان بیش از 5 سال هستش که در این مقام هستند و با نتیجه‌ای که می‌بینیم و خودشون دارن اعتراف میکنن. پس بنابراین تنها کاری که آقای خاتمی و دوستانشون مثل آقای ظریف و روحانی و دیگران دنبالش بودند و هستند این استش که بتوانند حیات جمهوری اسلامی رو با دروغ گفتن و وعده‌های خالی دادن به مردم بتوانند ادامه حیات جمهوری اسلامی رو مطمئن بشن که ادامه خواهد داشت و در اصل در خدمت خود آقای خامنه‌ای هستند. در بهترین شرایط بتونیم بگیم که آقای خاتمی شریک جرم آقای خامنه‌ای در این وضعیت فعلی مردم ایران و مملکت ما هستند.
متشکرم آقای رحمانی. صحبت آقای پیرزاده رو شنیدید. آیا شما هم عقیده هستید با آقای پیرزاده؟
ببینید، آقای خاتمی به عنوان یه آدم در نظام صحبت میکنه، منتها با یه تفاوت هایی که بین جناح نظام هست، این تفاوت ها واقعی است و در چارچوب منافع خود درون نظام. ما موضوع من میخواد، من به عنوان اینجا بیرون از نظام کم هزینه ترین برای راه برای توسعه کشور خواست دارم، اون نسبت هم هزینهشون دادم. ولی بحث من اینه آقای خاتمی چرا این بحث الان مطرح کنه؟ آقای خاتمی به نظر من در کنار برای فراکسیون امید حرف میزنه، فراکسیونی که در همون مجمع آقای خاتمی از تناطس این نماینده اسم نماینده شجاع میگه آقای علی مطهری که عضو اصلاح طلب نیست، پس این فراکسیون کارنامه مناسبی نداشته. من اینو برمیگردانم به خود آقای خاتمی. آقای خاتمی شورای سیاستگذاری اصلاحات به شورای عالی از خودی ها بسته، هنوز هم این بسته است، فعالان مدنی توی شورا نیستن. و وقتی که اینا همه کادرهای نزدیک اصلاح طلب داخل حاکمیت با دید محافظه‌کاران هستن، تیپای حتی حجاریان و امثال این پس دادن. در نتیجه این محافظه‌کاری بخشش برمیگرده به محافظه‌کاری خود آقای خاتمی و این که این قسمت اول بحث دوم که آقای خاتمی میگوید که در انتخابات بعد نمیگه شرکت نمیکنیم. دارد مثلا معروف یک نوع چانه‌زنی سیاسی به روش خودش ایجاد میکنه. بعد ببینیم آیا ایشان میتواند این چانه‌زنی سیاسی به روش خودش ایجاد کنه. این وقت نقد بررسی روش
آقای رحمانی چانه‌زنی با کی؟ با مردم یا با بخش باز از حاکمیت؟
به هم به ما مردم که چیز نداره، داره با بخشی از حاکمیت داره تذکر میده.
اما آقای خاتمی دارن میگن که رأی مردم ما نمیتونیم به دست بیاریم اگر با همین شیوه و روش بریم. پس بنابراین
با این شیوه روش داره با آقای خامنه ای میگه دیگه. ولی به نظر من آقای خاتمی باید شیوه و روش خودش هم درست بکنه. این بحث اینجا آقای خاتمی باید ببینیم چقدر متعهده که این ساختار شورای اصلاح طلبان ها از فعالان مدنی هم وارد کنه، کاری که نکرده. و این محافظه کاری آقای خاتمی یک مقدار خودش تزریق کرده به شورای مثلا به فراکسیون امید روش آقای خاتمی. و این یک بررسی یک آدم درون نظامه. خب حالا که بیرون نظام نمیگه همه با هم هن همه با هم میخورن، اون یه بحث دیگه. خب نگاه ها بحث اینه که اون نیرویم که میگه اینا همه با هم خوران همه با هم هستن، خب بید این تضادهایی هم بین اینا هست که واقعی.
بله.
بله. اون نیرویی که اینه میگه باید بدانه، این آیا میدانه یا جای خاتمی بشینه و افراد بسیج کنه؟ خب اگه توانست بره و انجام بده.
بله.
ما الان داریم تحلیل محتوای سخنان آقای خاتمی انجام.
بله آقای رحمانی، پس
یه سری ایراد به خودش برمیگرده.
خب بذارید همین سوال رو از آقای پیرزاده بپرسم که صحبت‌های آقای رحمانی رو شما شنیدید. آقای پیرزاده، چقدر خود آقای خاتمی در بی‌اعتمادی افکار عمومی به ویژه به گروه سیاسی اصلاح طلبان نقش داشته؟ چون خطاب او خب بخشش با حاکمیت، بخشش هم گویا به خود جناح اصلاح طلبانه. چقدر خود آقای خاتمی در این بی‌اعتمادی نقش داره؟
ببینین نقش بسیار بزرگ. همونجایی گفتم آقای کارنامه آقای خاتمی نشون میده که ایشون در بهترین شرایط شریک جرم آقای خامنه‌ای هستن تو این 20 سال اخیر. ببینین موقعی که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند، اتفاقاتی که در کوه دانشگاه افتاد، چرا ایشون رفتن پشت آقای خامنه‌ای قایم شدن و هیچ کمکی به دانشجویان کوه دانشگاه نکردن و گذاشتن که بچه های کوه دانشگاه سرکوب بشند. خود اون 8 سال اصلا چی کار کردن؟ بعد از 8 سال هم الان بالاخره به جای رسیده آقای خاتمی داره میاد میگه که باید نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر بشود که ما بتوانیم اصلاحش بکنیم.
آقای پیرزاده، من تصور میکنم صحبت های آقای خاتمی
ایران...
آقای پیرزاده من فکر میکنم صحبت های آقای خاتمی بیشتر ناظر به این چند سال اخیر تا بخوان نقدی به دولت خودشون داشته باشن.
در هر صورت ببینید، در هر صورت وضعیت امروز نتیجه دروغ‌ها و کمبودهایی هستش که آقای خاتمی در اون 8 سالی که رئیس جمهور بودند هست و این 5-6 سالی هم که الان آقای روحانی که دیدیم که با چه قدرت و با چه انرژی آقای خاتمی آمدن هم دور اول هم دور دوم از ایشون حمایت کردن، از آقای ظریف حمایت کردن و دیدیم که این سیاست‌های آقای خاتمی و روحانی مملکت رو به کجا رسونده. اصلا ببینید امروز دیگه فکر کنم کار به جای رسیده که مردم هموطنان ما دیگه با بازی با کلمات دیگه خسته شدن. تا کی این آقای خاتمی و دوستانشون میخوان بیان با کلمات بازی بکنند؟ اصلا اصلاحات یعنی چی؟ شما موقعی که یک دست نهادی دارید به نام ولی فقیه که اون بالا نشسته و تمام اختیارات رو داره، که خود آقای روحانی که رئیس جمهور این نظام هست میاد میگه من هیچ کاری نیستم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. وزیر خارجه‌اش اصلا اطلاع نداره که بشار اسد آمده تهران و استعفا میده، بعدم میاد اعتراف کنه که من اصلا سیاست خارجی رو من تعیین نمیکنم. پس در این صورت اصلا چرا بریم در انتخابات شرکت کنیم؟ چون این انتخاباتی که 40 سال هست که جمهوری اسلامی برای ما مردم ایران گذاشته فقط یک هدف داره، اونم مشروعیت به ولی فقیه، مشروعیت به آقای خامنه‌ای و مشروعیت نهایتاً به نظام جمهوری اسلامی که بتونن باز دوباره 4 سال به عمرشون ادامه بدن باز بتوانند انقلابشون رو صادر بکنند به کشورهای دیگه، که نتیجهش این استش که ما مردم ایران هر روز بیشتر فقیرتر میشیم، هر روز بیشتر تحریم میشیم، محیط زیستمون از بین میره، کارخانجاتمون از بین میره و میبینیم که در چه وضعیتی هستیم. این نتیجه دروغهای آقای خاتمی و دوستانش هست که این 20 ساله هر دفعه با کرمات بازی کردن، الان هم باز دوباره با یه برنامه دیگری میخوان بیایند و مردم ایران رو بار دیگر گول بزنن.
متشکرم. آقای رحمانی، آقای خاتمی در صحبتایی که میکنه بیشتر انتقادی، اما به نظر میرسه یا حداقل منتشر نشده این بخش از صحبتایشون که راهکاری هم ارائه نمیده برای انتقادات خودش، فقط میگه اگر تحولی در یک سال آینده رخ نده این بی‌اعتمادی افکار عمومی بیشتر میشه.
ببین تحولی در یک سال آینده رخ نده، دو روی کرد، دو سه روی کرد دیگه. یه روی کردی که میگن این نیرو میآید نظام جمهوری اسلامی سرنگون میکنن، یک چیزی دیگه محتمله چه کشور در یک باطلاق ناامیدی میرود، آقای خامنه‌ای نیروی خودش میآورد و به اصطلاح یه مدار حکومت یک دست میکند و فراز و نشیب دارد. وقتی میگیم جمهوری اسلامی 40 ساله، مثل این است که ما داریم یک پدیده تمام شده را قضاوت میکنیم. جمهوری اسلامی رویکردهای متفاوتی دارد. بیشتر یک نیروی حق دارد بگوید من نظام جمهوری اسلامی قبول ندارم و با سرنگونش کنم، حق خودشه. باید این های راهبرد اونم برای سرنگونی صرفا با راهبرد جریان به اصطلاح با نقد جریان مقابل نه، اونم راهبرد عملی و اجرایی داره. واقعیت این است در صحنه سیاسی فعلی حتی غربی ها میخوان آقای خامنه‌ای در منطقه ازش امتیاز بگیرن، دلشان برای دموکراسی و آزادی در ایران نسوخته. نیروی هم که بتواند الان سپاه پاسداران ببرد به اصطلاح پادگان ها وجود نداره. اگه اینجوری نگاه بکنیم برای ما معنی که بیرون حاکمیت هم شرایط بسیار سخت‌تره، برای نیروی داخل حاکمیت که منافع خودشون رو میخوان و آقای خاتمی هم هست، آقای خاتمی راه ماندنی نظام چیزی متفاوت تر از آقای خاتمی میبینه، خامنه ای میبینه. این تفاوت تو سیاست در نظر نگیریم تعادل قوا رو نمیدونیم خوب تحلیل کنیم. الان آقای خامنه آقای خاتمی داره یه نوع چانه زنی سیاسی خطاب به شورای نگهبان، حالا مثلا قبول داشته باشیم نداشته باشیم، شروع میکنند. ما داریم سخنان میزگرد درباره سخنان آقای خاتمی، اینکه نظام درست است یا غلط نیست جای دیگه میشه بررسی کرد، این حکومت قبول داریم یا نداریم. با توجه این آقای خاتمی یک چاره زنی شروع کرده. من اعتقادم اینه که حتی اگر بریم در چارچوب و تفکر آقای خاتمی هم نگاه کنیم، آقای خاتمی باید اول درون اون نیروی اصلاح طلبی که خودش به اعتقاد داره دیگه سامانه درست بده و در این مورد آقای خاتمی مسئول است به نظر من. در این رفتار محافظه‌کارانه لیست فراکسیون امیدم آقای خاتمی مسئول است. همکنون هم با توجه به شورای سیاست گذاری هم آقای خاتمی
بازم
به نظر من
مسئولیت
و کمکاری کرد.
متشکرم آقای رحمانی. آقای پیرزاده، آقای خاتمی در بخشی از صحبتاشون میگن برخی جریانهای داخلی رو به تلاش و ایجاد یأس در جامعه متهم میکنن و بعد هشدار میدن که ریزش از اصلاح طلبان به سبد جریانهای رقیب اصلاحات نمیره، بلکه به سبد براندازان روانه میشه. خیلی کوتاه میخوام دیدگاه شما رو بدونم در این مورد، یک دقیقه اگر امکان داره.
بله خب درست میگن. اینجا من با این نکته با آقای خاتمی موافق هستم که مردم ما دیگه متوجه شدن که این بازی نظام یک فقط یک بازی است که بتونن به در همون چیزی گفتم به حیات نظام ادامه بدن و به اهدافشون و جیبای خودشون رو پر بکنن و مملکت رو هر روز نابودتر بکنن. ببینید بازی با کلمات کافی است. اصلاحات اصلا یعنی چی؟ آیا امکان پذیر هست در این شرایط ما بتونیم کوچکترین امیدی به اصلاحات داشته باشیم؟ خیر. ما موقعی که میگوییم که شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، چون میدونیم که این انتخابات آزاد در چارچوب این نظام با بودن نهادهایی که هست، با این همه زندانی سیاسی که ما داریم، با اینکه رسانه‌های ما آزاد نیستند، احزاب سیاسی آزاد نیستند، 7-8 میلیون ایرانی مجبور شدن که خارج از کشور زندگی کنند و حق برگشت به ایران را ندارند، در این شرایط اصلا انتخابات اصلا مسخره هست و باید جوکه. پس بنابراین اگر واقعا آقای خاتمی دلش برای مردم ایران و ایران میسوزه و واقعا میخواد که ایران اصلاح بشه، بیاین و بگوین که این نظام اسلام پذیر نخواهد بود. پس بنابراین ما باید بریم به یک راه حلی که کمترین هزینه برای مردم ایران داشته باشه، بدون خوندزی، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، و بتونیم برسیم به اون شرایطی که همیشه مش در شورای ملی ایران گفتیم، اونم یک انتخابات آزاد در فردای نظام جمهوری اسلامی با نظارت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی.
متشکرم آقای رحمانی، دیدگاه پایانی شما رو هم بدونیم.
ببینید اینکه جمهوری اسلامی بعد از جمهوری اسلامی انتخابات آزاده، بس نه، این جمهوری اسلامی با چطور میشه کرد بدون خونریزی در به انتخابات آزاد بعد نظام، این طرف هم راه برده عملیشو با نشان بده. به نظر من ما الان همه گیر کردن و این واقعیتی. ببین ما میدونیم این بازی با کلمات کاملا درسته، ولی طرف مقابل هم گاهی کلماتو گروگان میگیره بدون اینکه طرح عملی داشته باشه. شما از مردم بخواید که میلیونی بیان تو خیابان، آیا مردم میلیونی نه تو خیابان؟ اینا نکاتی که باید بهش توجه کرد. من بحثم رو محور آقای خاتمی میزه گردی بذاریم روی توان تغییر اپوزیسیون، اون موقع روی میشه بحث کرد. ما حاضرم بیان بحث کنم، ولی در این مورد آقای خاتمی بحث انتخاباتی کرده، از نظر من در چارچوب همون بحث انتخاباتیش برای آینده آقای خاتمی درسته بود راکشون امید انتخاب کرده، ولی باید قصور و اشتباهات خودش هم بپذیره. در غیر این صورت این حرف یک نوع به نظر من فرافکن.
متشکرم. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. دیدگاه رضا پیرزاده عضو شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد رو میشنیدید، همچنین دیدگاه تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی رو. متشکرم از هر دو آقایان که در این بحث با ما شرکت کردن.
با سلام، میخواستم خواهش بکنم این صدای منو پخش بکنید. تو فضای مجازی کلیپ های دست به دست میچرخه که تو صدا سیما کارشناس اقتصاد اومده میگه 100,000 میلیارد تومان بدهی بانک هاست و همه رو مسبب دولت میدونن و مافیا. من میخوام ببینم مافیا کیه؟ مگه رهبر سپاه و وزارت اطلاعات قدرت ندارن با مافیا مبارزه کنن؟ یه تعر 250 دلاری دارم و اون اینه که همونطور که دکتر عباسی میگفت کاخ سفید رو ما میخواییم حسینیه کنیم، میخواستم خواهش بکنم یه حسینیه نمادین با یه چادر درست بکنن، دعوت کنن رهبر بیاد بره اونجا. ماها هزاران سوال داریم، اینا حکومتشون استبدادی، حکومت دینی نیست. ممنون و متشکر، خدا نگهدار.
همین باور کن که در ایران هیچ حکومت و رژیمی وجود نداره. به عبارتی دیگه سال 1357 دشمن به ایران ما حمله کرد و البته متاسفانه حاکم بر سرنوشت مردم شد. لذا وظیفه ملی همه ما ایرانیان است که دشمنی به نام فرقه تبهکار رو از کشور عزیزمون ایران اخراج کنیم.
بیایید یه لحظه فکر کنیم که امروز اسرائیل از بین رفت و دیگه اسرائیلی وجود نداره. خب چی گیر ما میاد؟ چی نصیب ما میشه؟ منافعش برای ما چیه؟ حتی خود فلسطینی‌ها هم ما رو قبول ندارن. ما دنبال چی هستیم؟
لاریجانی هر روز نزدیکتر از دیروز به خامنه‌ای. لاریجانی در طی 40 سال بدون اشتباه مراحل نزدیک شدن به خامنه‌ای رو طی نمود. بدون اشتباه بودن در کشتی نظام که قانونش میگه به همه شک هست اما به هیچ کس ترحمی نیست، خیلی مهمه. یادی کنیم از عالی جناب سرخپوش که در امواج تلاطم این کشتی بخش.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت محاکمه 8 فعال محیط زیست زندانی اعلام کرد که آنها در جریان محاکمه به وکیل دسترسی ندارند. پس از گذشت 1 سال، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیروفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز همچنان در بازداشت هستند. همکارم الهی رحمانشاه در همین زمینه دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران رو پرسیده که میشنوید.
من با این گفته کاملا موافق هستم چون از نزدیک با این عزیزان کار کردم. مسبوق هستید که 1200 نفر از علاقمندان و فعالان محیط زیست یه نامه ای رو امضا کردند و شناخت خودشون رو از این افراد اعلام کردند. ما میدونیم و بندم بارها عرض کردم، اطلاع دارم که چقدر اینها واقعا شیفته کارشون بودند. هر وقت بنده با اینها تماس میگرفتم اطلاعاتی میخواستم، اینها در قعر یه غار و یا در رأس یه قله و یا در پهنای یه دشت بودند. دیگه از این بیشتر چطور میشه خودش رو آدم وقف کار و علاقه و وظیفه خودش بکنه؟ بنده تصور میکنم به خصوص الان در این موقع که فصل تحویل سال هستش، این عزیزان باید برگردن به خانواده هاشون، برای اینکه این عید دومه که اینها جدا شدن و از طرفی ماها به عنوان هموطنان اینها در یک پرده مهالود قرار گرفتیم. نمیدونیم داخل دادگاه چه میگذره، حتی خانواده شون هم اطلاع ندارن. این دور از انصاف و انسانیت هست.
آقای کهرام، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگه که اونها زندگیشون را وقف محیط زیست منحصر به فرد کشورشون کردن. 26 تن از نمایندگان پارلمان اروپا هم پیش از این در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران در مورد ادامه بازداشت کنشگران محیط زیست در ایران عمیقا اظهار نگرانی کرده بودند. وزارت اطلاعات هم که معتقد بود اونها جاسوس نیستند. همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بر همین عقیده بود. دیدگاه شما به عنوان شخصی که در سازمان حفاظت محیط زیست سالهای سال به فعالیت مشغول بودید چه هست در مورد اینکه چرا این چنین با اونها رفتار میشه اگر بیگناه هستند؟
والا بیگناهی اینها از نظر علاقمندان محیط زیست، از نظر کسانی مثل بنده که استاد برخی از اینها بودم، مسجله. و از طرفی وزارت اطلاعات وقتی اعلام میکنه که اینها بیگناهن، حتما شواهد و قرائنی داره که بر اساس اونها صحبت میکنه. سازمان حفاظت محیط زیست هم آقای عیسی کلانتری رئیسش بارها اعلام کردن، منتها با کمال تأسف ما یه موازیکاری هایی ده هستیم مثل اطلاعات سپاه، و بعد اطلاعات سپاه اعلام کردن که از ارتش اینها کسب تکلیف کردن و ارتش هم تعیین کرد. من نمیدونم جایگاه ارتش در زمینه اطلاع رسانی و کارهای ضد جاسوسی وظیفه‌ای دارن، وظیفه‌شون چی هست، متخصصینی دارن. این یک درهمی رو ایجاد کرده. الان شما ملاحظه می‌فرمایید 4 تا 5 تا سازمان هستن به موازات یکدیگر دارن کار میکنن، و مردم که میگوین ولی نعمت دولت هستن کاملا در تاریکی قرار گرفتن. حتی خانواده اینها نمیدونن. خانواده هومن جوکار که نه همسایه من هست، مادرش 20 کیلوگرم وزن کم کرده، میگه من دیگه سلامت خودم رو دست نمیارم. آخه درست نیست با خانواده ها چنین رفتاری رو بکنیم.
آقای کهرام، هر چند که شما از چند سازمان موازی صحبت کردید، اما از دیدگاه شما چه اتفاقی ممکن افتاده باشه، چه ممکنه کرده باشن که چنین شبهاتی رو ایجاد کرده باشه؟
ببینید، تصور بفرمایید در یک دشت نزدیک کوه و یا نزدیک مرز بدتر و یا نزدیک یک سایت نظامی و موشکی و غیره، یه لندروور بزرگ 6 سیلند بیسته، 3-4 نفر ازش پیاده بشن، نقشه ای رو پن بکنن روی کاپوت این لندروور و به گردن اینها انواع دوربین های شکاری، دوربین عکسبرداری، دوربین فیلمبرداری، تلسکوپ، 3-4 تا سپاهی و اینها بشه، باور بفرمایید حتی نیروهای نظامی بارها ما رو متوقف کردن در گذشته که آقا چیکار میکنید، کی هستی؟ ما حکم ماموریت رو نشون دادیم و به اینها رو دعوت کردیم که بیان نزدیک قرارگاه ما و مشاهده بکنن وسایلی که ما با خودمون داشتیم. ممکنه از فاصله دور پیچیده به نظر برسه، در حالی که اینا فقط برای این که از فاصله دور ما بتوانیم مثلا پرنده رو ببینیم بدون اینکه اینها رو بترسونیم که فرار بکنه. من نمونه ای رو عرض کردم که در کنار رودخانه ارس، مرزبانان اتحاد جماهیر شوروی سابق به مرزبانان ما اطلاع دادن که بیان و ما رو دک بکنن، که آمدن و اعتراض کردن، گفتن که شما از اینجا برید، و ما اطاعت کردیم، رفتیم، برای اینکه حساسیت ایجاد کرد. ما داشتیم پرنده های رودخانه ارس رو بررسی میکردیم، اینا فکر میکردن ما داریم با اونا نگاه میکنیم. بنده تصور میکنم حداکثر یه همچی سوء تفاهمی ایجاد شده متاسفانه و به ضرر این بچه های ما تمام شده.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از حکومت جمهوری اسلامی خواست از حقوق قانونی افرادی که زندگی خود را وقف محیط زیست منحصر به فرد کشورشان کردن حمایت کند. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست. به پایان این مجله میرسیم. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.